بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عرض کردیم که در باب کلام اسلامی به کلام رایج و سنتی متنی که برای سطح عالی کلام می شود معرفی کرد همان کتاب کشف المراد که شرح بر تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی است. در ارتباط با این مطلب کتاب‌های دیگری را هم خدمتتون معرفی کردیم، مخصوصا از اهل سنت، از مذاهب مختلف کلامی اهل سنت کتاب شرح الاصول الخمسه را برای معتزله، شرح المواقف را برای کلام اشعریه، شرح العقائد النسفیه را برای کلام ماتوریدیه و نیز شرح العقیدت طحاویه که این کتاب خاصی است ابو جعفر طحاوی مصری، یکی از اعلام اهل سنت، البته مذهبش حنفی است، خود ایشون به لحاظ فقهی حنفی مذهب ابو جعفر طحاوی، ولذا احناف به ایشون خیلی توجه دارن، شخصیت برجسته است و اونا هم خیلی بهش توجه دارن. بالاخره یک کتابی دارد، رساله کوچیکی است به نام بیان و اهل سنت و الجماعه، اسم کتاب ایشونه، علامه ابن عبدالعز حنفی، از علمای قرن هشتم حنفیه است. این را شرح کرده به نام شرح العقیدت طحاویه. در بعضی از جاها در این شرح مطالب به گونه تقریر شده که با مذاق سلفی ها سازگاری داره، خاطر همین خصوصیت این کتاب در بین سلفی ها کتاب معروفتر و مهمتری است، یعنی نسبت به شرح مثلا عقاید نسفیه یا نسبت به شرح مواقف و اینها این اعتبار بیشتری داره. خب بستگی داره که اون تعریفی که شما از کلام اسلامی ارائه میدهید و مانند آن اون تعریفی که از فقه اسلامی ارائه میدهید یا از تفسیر مثلا اسلامی، بستگی اون تعریف داره. گاهی پیروان یک مذهب جوری تعریف میکنند، حالا فرقم نمیکنه که شیعه یا غیر شیعه، که فقط بر مذهب خودشون انطباق پیدا میکنه. مثلا در بین اهل سنت برخی وقتی که علم کلام را تعریف کردن به گونه ای تعریف کردن که فقط و فقط شامل کلام اشعریه و گاهی فقط اهل حدیث میشه. دیگه هر مذهب کلامی را میگن کلام اهل البدعه. لازم میفهمید اصلا از اول اونا در حوزه یک مثلا متن کلامی اسلامی اصلا قبول ندارن. حالا نقطه مقابل هم بستگی داره که ما از موضع شیعه بیاییم فقط اونی را که در چارچوب اعتقادات خودمون قرار داره، که خب در نفس الامر هم همینطوره، میگیم اسلام راستین اینه. ولی حالا به لحاظ مقام بحث و تألیف و اینا هم بیایم همین معیار زیغ و خاص را ملاح قرار بدیم، و دیگر هم نمیشه اونا را اسلامی گفت. ولی این نگاه یک نگاه خیلی محدودی است و شاذ، اونی که متعارف میان علم فقه را مثلا تعریف میکنن، علم کلام را تعریف میکنن، تفسیر را تعریف میکنن، تعریف عامه. منتها وقت میگیم که حالا این مذهب کلامی اسلامیه، منتها مذهب کلامی اسلامی با این خصوصیات که این اعوجاجات این اشکالات را مثلا داره، توجه بفرمایید. ما این نگاه دوم یه نگاه مناسبتر معتدلتری است، چون بالاخره در بین این مذاهب مشترکات زیادی هست، چه در اصول چه در فروع. باید اون مشترکات را گرفت، اون وقت به اصطلاح تفسیره بهش زد، حاشیه بهش زد، تعلیقه زد، نقد کرد. بله، کما اینکه مثلا فرض کنید که یک مجتهد رأی مجتهد دیگر را رد میکنه، یعنی در یک مذهب، حتی در یک مذهب اگه از او بپرسی که حالا حکم خدا کدومه، دیگه همین است که من میگم، اون را رد میکنه، تخطئه میکنه. ولی اینجور نیست که بگه اصلا این فرد هم به طور کلی از دایره مثلا شیعه یا اسلام خارجه. میگه رأی او هست، منتها من میگم این درسته، اون را رد میکنه. باید با این نگاه متعارف اینه. به هر حال میگن کلام اسلامی، کلام اسلامی چیست؟ تعریفش اینه دیگه، علمی است که درباره عقاید اسلامی بحث میکنه. عقاید اسلامی خب چیه؟ توحید و مثلا نبوت و معاد و این چیزا. حالا اونا هم بحث میکنن، ما هم بحث میکنیم، اون میشه کلام اسلامی، این هم میشه کلام اسلامی با این تعریف ها. یبحث عن العقائد الاسلامیه، بله اگر شما یه قیدی هم بهش بزنید، بگویید یبحث عن العقائد الاسلامیه الحقه، این اون وقتی که اون اصلا خارج میکنه. گاهی گفتم بعضی از علما از اهل سنت کلام را طوری تعریف کردن با این قید حقه، اونم از نگاه خودشون، حقی که اون میدانه. اون وقت دیگه مثلا به شیعه که رسیده گفته اینا اصلا اهل بدعت هم، معتدله که رسیده اینا اهل بدعت هم، اصلا کلنم خارج میدونه. مثل این که ما نگاهمون به قلات اینجوره، ببین قلات، چون اصلا از اول اینا یه حرفی میزنن که شرک آلوده، ابتدا کار را خراب میکنن، میگیم اینا اصلا ما قبولشون نداریم که اینا مسلمون باشن. اما حالا یک اشعری، یک معتزلی، خب بالاخره خدا را قبول داره، خاتمیت قبول داره، نبوت قبول داره، نمر قبول داره، یه جاهایی هم خب اختلاف نظر هست، نه اون موارد را هم میگیم. بر این اساس ما همه کلام اسلامی که میگیم، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، فقه اسلامی، وقت در درون فقه اسلامی فقه حنفی هست و فقه شافعی هست و اینجاست دیگه، میگن المذاهب الفقهیت الاسلامیه، المذاهب کلامیت الاسلامیه. اینجوره علمای معروف مذاهب اینجوری نگاه میکنن، فقط مربوط به ما هم نیست، به این سطح این نگاه، نگاه بهتری. آدم حرفشو میزنه، اما از اول چرا یه جوری با اوقات تلخی وارد بحث بشه؟ نه، با صفا صمیمیت، منطقه با حرف حسابی خودش رو بالاخره میتونه موضع داره، موضعش مشخص، به این خاطر با این نگاه هستن. نه نمیشه اینجور بود. بله، اون هم من هم از کردم گاهی اصلا اختلاف نظر وجود داره در همین اعتقادات، نظرها مختلفه. مثلا حالا از تاریخ هم میگیم قطعی هم چه بسایی نتونه آدم به قطع برسه. مثلا در باب خودمون شیعه هستیم که خود شیعه ها که به امامت و به عصمت و به اینا همه اعتقاد داریم، آیا علم به همه امور، همه ریز و درشت مسائل، علاوه بر علم به شریعت و معارف ها. اینا همه شیعه روز متفق الرأی هم که امام از ویژگی هاش اینه که عالمون به دین، علم درست حسابی دیگه، این علم هم که میگیم علم به اون مقام اثبات ثبوت یکیه، در معارف، در احکام، در تبیین شریعت اینجوریه، امام معصومه و این علم را داره. حالا آیا از شرایط امام این هستش که همه لغات را بدانه، همه فنون را بدانه، همه اسرار را بدانه، اصلا علم ماکان و مایکون و گذشته و آینده و همه این چیزا را باید بدانه؟ یه عده میگن بله. یک عده از شیعه اینا را هم جزء شروط امامت و صفات امام دونستن، ولی خب متفکرانی مثلا مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طایفه همسال اینا میگن نه، ما اینا را دیگه از شرایط امامت نمیدونیم. بله، این که حالا امام اینا را هم بلده و میدونه و علم امام سعش هست، اون بحثش جداست، به لحاظ روایات، به لحاظ ادله ممکنه ما هم قائل بشیم، اما این که حالا یجب امام به ما هو امامون، به ما هو امامون که میخواد مقام امامت را احراز بکنه، آیا اینو باید داشته باشه؟ این مثلا اختلاف میشه. اونایی که میگن که اون شرط به اصطلاح هست، اوناها، اون گروه، اونا اخباری مسلکی ها اینجوری هست، اینا برمیگردن به اینا میگن که شما به اصطلاح میشه من شما که نظرتون این استش که حق امامت را ادا نمی کنید، یعنی مقصرید، میگن المقصره، میگن اینا آدم هایی هستن که نیومدن در اون حد امام و شرط امامت را درست بزن. نقطه مقابل گاهی از طرف این گروه به اون گروه گفته شما گرایش قلوب آمیز دارید، نه حال همه ها، حال فیل جمله گاهی وقتا گفته شده. ببینید، یعنی گاهی وقتا اینطور هست، حالا هم که آیه محسنی اشاره کردن، به هر حال بالا با این منطقه این تعریفی که رایج اینه. خب یه سری کتاب ها رو من خدمتون عرض کردم، میکنم کتاب هایی که نام بردیم، همین شرح عقیده صحابیه و نصفیه و امثالی، اینا کتاب های معتبری است بین اونها. حالا من یه چند تا دیگه از کتاب های خود شیعه هم برای که این بحث مطرح شد با خدمتون عرض بکنم، فکر میکنم که مفید باشه. آثار شیخ مفید بلا استثناء، هر کس که مایل باشه که در زمینه کلام شیعی کار تحقیقی انجام بدهد، آثار شیخ مفید دیگه بلا استثناء واقعا اینطوره، هیچ تبصره تعلیقا نمیخواد. این مرد اونقدر بزرگواره، اونقدر جامعیت داره، که حقیقتا اینطوریه که آثارش این خصوصیت را داره. مثلا کتابی دارد به نام اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، خیلی کتاب قشنگ خوبیست، آمده اعتقادات شیعه را منظم و منقح بیان کرده، در مقابل اعتقادات معتزله را بیان کرده، اعتقادات دیگران را هم مرجعه اهل الحدیث مثلا این را گفته. انگیزه ایشون برای این تألیف این کتاب این بوده که نگاه نکنید الان حد و ثغور، حدود و ثغور مذهب دیگه مشخص شده، در اون زمانها اینا مشخص نبود و متهم میکردن شیعه را به این که اینا مذهب مستقلی ندارن اصلا، اینجوری رای شایع میکردن، رای میکوبیدن، تخته میکردن. میگفتم که اینا یا پیرو معتزله هم یا پیرو اهل حدیث هم. میگفتم در شیعه یه عده عقلگرا داریم، مثلا اینایی که روش های عقلی دارن اینا معتزله هم، در واقع پیرو معتزله هستن. در شیعه یه عده هم اخباری و اهل حدیث بودن دیگه، گرایش های اخباریگری داشتن، میگفتم اینا هم پیرو اهل حدیث هم. این اصلا از خود این چیزی ندارن، یه مذهب حسابی نیست که استقلالی داشته باشه و پایه و اساسی داشته باشه، اینجوری تبلیغ می‌کردن، نه یه چیزی خود روی یه پیدا شده، حالا یه چیزی از اونا گرفته، یه چیزی از اونا گرفته برای خودش مذهب درست کرده. اینجور با مذهب شیعه برخورد می‌شد در عصر غیبت، اون اوائل اینا. خب یک شخصیتی مثل شیخ مفید، یعنی خدای متعال بالاخره عنایت کرده این فرد را در اون دوره قرار داده، از نظر سیاسی هم اوضاع احوال یه خود روبرا شد. حالا اگر اوضاع احوال روبرا نمیشد که نمیتونست این حرفا را بزنه، نمیگذاشتن، یعنی آتیش میزدن، کتاباشو میسوزوندن، خودشو میکشتن. در عصر حضور چطور برای امام صادق و امام باقر علیهم السلام اون وضعیت پیدا شد؟ چرا برای امام زین العابدین نشد؟ چرا برای امام مجتبی و امام حسین مثلا نشد این وضعیت در عصر معاویه و اینا؟ حالا در عصر غیبت هم اینطور شده، در اون زمان شیخ مفید اوضاع احوال سیاسی می شود که این آل بویه یک طرف، همدانی ها یک طرف، اینا شیعه بودن. حالا اگر شیعه اثنا عشری هم بلزم نبودن، ولی بالاخره اصل محبت اهل بیت و فضایل اهل بیت اینا مطرح بود، براشون حرمت می نهادن و مجال پیدا کرد. شیخ مفید در اون دوران زندگی می کرد، در اون دورانی که آل بویه، خاندان بویه، اینا اول در حد وزیر و اینا بودن، ولی خیلی نفوذ داشتن، خلیفه در دستشون بود به اصطلاح، یعنی اونا در واقع گرداننده کار بودن، ولو اسم خلیفه بود، ولی اینا آدم های قدر و شاخص و مجسته بودن، شیعی هم بودن، گرای شیعی داشتن. اون همدانی ها هم همیتون بود، سیف الدوله، یه همدانی که خب لابو شنیده دیگه، سیف الدوله شخص بسیار سلحشور، مبارز، صداکار در جنگ با مسیحی ها، صلیبی ها، یه آدم نامداری بود. این آدم نامدار گرایش شیعی داشت، وضعیت برای شیعه خوب بود. این بود که شیخ مفید از اون فضای سیاسی خلاصه استفاده کرد و نبوغی که داشت، واقعا ذکی بوده، حاضر جواب، فتن، قرآن، حدیث، تاریخ، عقل، همه در دست شیخ مفید. این چون پهلوان بود، یعنی وقتی که از دنیا رفت گفتن که الان دیگه مخالفان یه خواب راحت میرن دیگه، چیزی بود یعنی؟ گفتن که دیگه الان یه خواب راحت مخالفان میرن، یعنی اونا گفتن رافضه دیگه، کلمه را اصطلاح درست کرده بودن که شیعه را با کلمه رافضه این میکوبیدن، گفتن رافضه، رافضه. این الان رفت این شخصیت امام رافضه گرفت، ما دیگه حالا خیال خواب راحتی نیست. خیلی مسئله به شیخ مفید را میگم، خیلی باید مقامش عظیم و بزرگه و بود قیامت انشاءالله معلوم میشه، حالا خیلی مشخص نیست قیامت شیخ مفید کجاست. خیلی کار کرد، خیلی خدمت کرد. اینه که اونجا آمده گفته بابا مذهب ما اینه، معتزله چی میگن مشخص کرد را و تون اتهام را رد کرد. مرجع و اهل حدیث چی میگن اونها مشخص کرده. یعنی شما اگر بیه اوایل مقالات دقیق بشید میبینید به خصوص رو معتزله تاکید داره که جدا میگه، مرجع و اهل حدیث رو هم میگه. اون وقت همه اشعریه که نبود، تازه حالا مثلا نبود، این تازه مطرح شده بود، من که اصلا نبود. سایه گفته که مثلا یه شیخی هم پیدا شده به نام ابوالحسن اشعری اینجوری گفته مثلا، اینم خبراش داشته اون تا حالا اون جا نرسیده بود منم مثلا. نگاه این کتاب اوائل المقالات را تهیه بفرمایید. البته من که توصیه هم اینه که دوستان یه جوری برنامه ریزی کنید که این مجموعه مصنفات شیخ مفید را 15 جلده که چاپ شد در کنگره ایشون به نام مصنفات شیخ مفید، حالا اگر براتون میسور هست و مثلا میتونید این کار را بکنید و الا در نظرتون باشه این مجموعه مصنفاتش خیلی ارزشمنده و یک جلدش همین کتاب اوائل المقالات، البته جدا هم چاپ شده، اوائل المقالات فی المذاهب و مختارا. اون وقت جالب هم اینجاست که مثلا تو شیعه که میرسه، یعنی خیلی زیباست، وقتی میرسه به عقاید شیعه میگه که خب این مشهور بین شیعه است یا مورد اتفاق شیعه است، اینا مشخص میکنه، یا اینکه معروف مشهوره و نوبختی ها چی میگن، مثلا نوبختی ها یعنی شیعیانی که از خاندان نوبخت بودن، آل نوبخت، یعنی اینا رو معلوم میکنم شخصی خیلی اعتبار داره معلوم شیخ مفید ما اون زمان. هر جا هم خودش یه وعی داره یه و انا اقولو به جاهایی هم خودش دیدگاه های خودش مشخص میکنه. خیلی کتاب ارزشمندی، یعنی واقعا دیگه از این کتابای اصل و مادر برای عقاید ما. این کتاب کتاب بسیار ارزشمند، اوائل المقالات مراحب و المقالات. ایشان یک کتاب دیگه ای داره، حالا این بحث ترها رو من عرض میکنم تو حوزه کلام، به نام تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد. تصحیح صححه يصحح تصحيح، اسم كتابشه تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد. چرا این را نوشته؟ ببینید چه کارها کرده اینا، واقعا من تأمل میکنه. انتقاد، نقد، انتقد، ینتقد، انتقاد، نقد، نقد. میخوام عرض کنم که باز شما تأمل کنید هر کتابی که نوشته ها رو حساب. حالا ببینید یه وقتی مثلا بنده نگرد ما یه کتاب بنویسیم، بالاخره بگن ایشون هم نویسنده بود. یه چیزیست ها یه وقت نه حساب میکنه که الان کجای کار خلل داره، با زمین مونده، اون یه اون میکرد. طبعا خدا رحمت کند استاد مطهری، حالا نه در حد شیخ مفیده ها، ولی خیلی آثارش همین حالت را داره. خیلی آثار شهید مطهری همین حالت را داره. یک دنبال این میگشته که الان کجاها مشکله، دفعه همون را کسیره درست کنه، یا خود علامه طباطبایی. خب همینجور اینا خیلی مهمه. ایشان میخواد شیعه را بالاخره معرفی کنه دیگه. بناست که ایشان در یک مقطعی ظهور کرده که میخواد این تفکر شیعی، مذهب شیعی درست معرفی کنه. اول چه کار میکنه؟ اول میاد مذاهب دیگر را، مثلا معتزله را، میگه عقیدش این، عقیده ما این، اهل حدیث اینجوری میگه، ما اینا میگیم، مرزها را مشخص میکنه. حالا وقتی که به خود شیعه میرسه، خب یک گرایش و یک بالاخره روش و منهج کسانی بود که اخباری بودن، اهل حدیث بودن، به حدیث فقط توجه میکردن، تعقل و تفکر استدلالی و نقادانه نه به کار نمیبردن، خیلی کم به کار میبردن. ترجمه فرمایید. شیخ صدوق از، حالا تعبیر بکنیم، یکی از لیدرهای این تفکره، یکی از اکابر این منهجه در اصل خودش، محدث دیگه. مثلا کار شیخ صدوق عمدتا محدثه، صدوق المحدثین معروف است دیگه، صدوق المحدثین. ایشان آمده، حالا من لا یحضر الفقه خود مستحضر نوشته است دیگه، مجموع احادیثه در احکام از طهارت و دیار. آمده یک کتابی هم به مدل او تنظیم کرده، منتها اینجا دیگه روایات را نقل نکرده، مضمون روایات را در آورده به صورت کتاب، که الاعتقادات فی دین الامامیه اسم کتابشه، الاعتقادات فی دین الامامیه. الان هم هست چاپ شده مستقلن به همین صورتی که عرض کردم خدمت شما، چاپ شده تقریبا یک مثلا 165 صفحه‌ای هست، جزوه ایست دیگه، رساله ایست، الاعتقادات فی دین الامامیه. مضمون و مفاد احادیثی را که ایشون بهشون برخورد کرده، بدون اون که کنکاش دقیق و سند یک و تأمل و تدقیق رو مدلول بکنه، نه اینکه اصلا نکرده، اونجور من نمیگم این را، ولیکن اونی که باید در یک کتابی که میخواد متن اعتقادی بشه، این خیلی مهمه، چون مطرح شد میگن آقا این کتاب شیعه است، عقاید شیعه است، اینا ایشون نوشته. شیخ مفید آمده، این خب استاد شیخ صدوق هم هست، احترام فراوان بهشون میگذاره، ولی نگاه این کتاب کرده نه، این یه جاهاش مشکل سازه. به خاطر همون که اثر این دو ویژگی به لحاظ اون دقت هایی که باید الان من سند بشه و یا دلالت بشه نشده، همینجور مثلا مطرح شده و این منشه برداشت های ناسواب علیه شیعه خواهد شد، تخته خواهند کرد. میشه دیگه اینطوری؟ ممکن از یه شخصیتی خیلی هم بزرگوار، اهل عبادت، اهل معنا، خلوص نیت 100%، ولی خب بالاخره ظرفیت ها، بینش ها متفاوت. اینه که این کتاب رو ایشون اومدش کار کرده، نقد کرده. اسمش هم شما نگاه کن خیلی آب برمی‌داره ها، این شیخ مفیده که این کارو کرده، والا کسی دیگه این کارو نمی‌کرد، به قول حاج آقای الله سبحانه شهریش قد می‌کردن شیخ صدوق. ولی ایشون میگه اولا تصحیح، یعنی از کلمه تصحیح، یعنی اصلا از اول معنیش اینه که یه جاهایش خطاست، تصحیح میخواد. بذار گفته تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد، یعنی میخواد بگه که آقا نقد باید کرد، یعنی این فرهنگ نقادی این نداره اگه یک کسی آمدی کسی را نقد کرد، این معنی داره. یعنی اگر یک کسی بیاد با حفظ ارادت، با حفظ ارادت اما نقد کنه، باید نقد بشه. این کتاب خیلی ارزشمنده. یعنی این کتاب حدیمش هم زیاد نیست، چاپ هم شده، حالا هم مستقلن چاپ شده، هم تو اون مجموعه ای که از قدم متنقاتش اسم مفیدم هست. این کتاب را هم حالا شما تو ذهنتون باشه لااقل. حالا دوستان اگه تو کتاب خونتون ندارید شخصی، یه روزی وقت بگذارید، یه پنجشنبه، یک چهارشنبه، آخه یه بعد از ظهر، یه وقتی را بالاخره وقت بگذارید. حالا اینا که من میگم این کتاب ها را برید کتابخانه همیشه که آیت الله سیستانی، کتابخانه کلام داره دیگه، آقای شهرستانی یک کتابخانه کلام دایره کرده که من مثلا مطمئن نشدم برم، ولی که دوستانی که نوعا میرن تعریف میکنن کتابخانه بازه، قفس بازه. یعنی شما خودتون میرید میگردید کتابایی که دل بخواهتون از نگاه میکنید، یه بالاخره آدم یه سر بزنه اینا نگاه کنه دیگه، اول بیاره کتاب رو بشینه رو صندلی، چای هم دارن اشتم میگن میدن، پذیرایی هم میکنن، مگر اینجوری باشه که بهتر. یه پذیرایی هم آدم مثلا میشه نشسته مطالعه میکنه اینا رو ببینه از نزدیک، لااقل اینا رو نگاه کنه ببینه مقدمه چی نوشته، مؤخره چی نوشته. اینا پس این کتاب تصحیح الاعتقاد مرحوم شیخ مفیدم خیلی کتاب ارزشمندی است. حالا ایشون دیگه رساله ها زیاد داره، تک رساله در باب امامت امیرالمومنین، در مثلا باب عصمت، در باب غیبت چند تا رساله داره، در باب غیبت ها، غیبت امام السلام الله علیه چندین رساله داره. وقت رساله هایی که شیخ مفید می نویسه که دیگه حسابیه، این با اشاره کرده ولی اشاراتش کلی معنا داره. به هر حال آثار ایشون همه این دو تا کتابی که من نام بردم، به خصوص بله المسائل رو نمیدونم سرعیه، المسائل رو نمیدونم بغدادیه، المسائل الاخبریه، نه چه مثلا اینجور بوده دیگه، یک نامه می نوشتن چند تا مسئله، شخصیت علم بود، اون وقت این جواب داره به اینها. اون مسائلی هم تو اونجا نوشتن مبتلا به، یعنی دقیقا مبتلا به بین شیعه و عقاید دیگره، لذا اینا کهنه نمیشه هیچ موقع، همیشه اینا زنده است. این خیلی مهمه، این انصافا این کتابای شیخ مفید کتابای واقعا زنده ایه، همیشه زنده، همیشه آدم بهش نیاز داره و حرف حسابی. خب بس اینم که دو کتابی که من معرفی کردم مال ایشون بود. بعد میرسیم به خب سید مرتضی دیگه، شاگرد برجسته شیخ مفید سید مرتضی. سید مرتضی هم کثیر التألیفه و تألیفاتش هم در حوزه اعتقادات و عقاید تألیفات خیلی ارزشمند است. واقعا رجل بزرگی بوده این سید مرتضی، هم همینجور دیگه، حالا بعد از مرحوم شیخ مفید مرد خیلی برجسته‌ای بوده، اما از خاندان عریق و اصیل و شریف، ناز از اون سادات خلاصه شامخ و دونمکانت بودن، خاندانشون هم یه خاندان همچه عریق و اصیل بوده، هر دو بزرگوار هم که سید رضی سید مرزا هم نبوغ داشتن، هر دو واقعا برجسته بودن. آثار زیادی هم مرحوم سید مرتضی داره که چاپ هم شده خوشبختانه، مثلا یکیش به نام الذخیره هست، نمیدونم دیدید یا ندیدید، الذخیره تو فی علم الکلام، اینا انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده هست، چاپ شده. بله ایشان کتابی هم از صورت که کتابای متعددی داره، الملخص فی اصول الدین، باز یک کتاب دیگرشه، اسمش از الملخص فی اصول الدین، در باب عصمت، در باب عصمت و شبهات عصمت، میبینید همیشه مبتلا به بوده و هست. کتابی دارد به نام تنزیه الانبیاء، این میشه گفت جز بهترین آثار در این باب همین کتاب سید مرتضی، همچنان مرجع استفاده میشه ازش، تنزیه الانبیاء. در باب امامت هم که قرض از کردم قبلا کتابش را در جلسه گذشته، اشرافی، ببین رفتر این باز از اون شخصیت هایی است که نگاه میکرد ببین الان کجا مشکل هست، اونجا وارد میدان میشد. خیلی کتاب سنگین نیست، خیلی کتاب مهم نیست، کتاب اشرافی، خیلی وقت گذاشته تا این کتاب را ایشون تنظیم کرده، اشرافی فی الامامه که 4 جلده. عرض کردم که این آقای قاضی عبدالجبار، نه قاضی عبدالجبار المغنی، گفتم خدمتون عبدالجبار معتزلی اینا ماست ها؟ آره ماست جلد نه جلد بیستمش در امامته یه جلدش نه اونا را اصلا ایشون وارد نشده اون بقیه اونا همه کتاب های خود آقای جانم بله 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 اون جلد بیستم ایشون که بله الان البته در دو جلد چاپ شده در چاپ جدید این کتاب چیز المغنی مجلداتش که از چاپ کردن دیگه چند سال قبل که ما نداشتیم دو چند سال قبل که ما نمایش کردیم اون وقت هم کمیاب بود هم گرون یعنی با حرص و بله ما زود رفت اینجوری گیرمون بیاد آخ از قیمت هم هرچی میگفتن دیگه چشم بسته میخرید ما به قیمت هم گیر بیاد حالا ما این همه را آمدیم حالا قیمت هرچی مخواه باشد اینجور برای خریدیم به بخره این از شاید که در دو جلد امامت یکی داره امامت دو داره در دو جلد بالاخره چاپ شده ولی هست خب این کتاب اشرافی هم عرض کردم مال مرحوم سید مرتضی از بعد مجموعه رسائل سید را جمع کردن مجموعه رساله هاش مثلا در تقیه در رجعت در عصمت در امامت در معنی مثلا آیه فرض کنید که ولایت حالا همزه که تک رساله هایی گاهی دو صفحه است گاهی یه صفحه است گاهی سه صفحه است این رساله ها در البته رساله ها نه فقط کلامی ها کل رساله های سید را جمع کردن در چهار جلد چاپ شده رسائل الشریف المرتضی یادم حالا یادتون باشه اینا رو من فقط حالا خواهش و توصیه این است که شما وقتی برید هم کتابخونه که عرض کردم اینا رو از نزدیک ببینید رسائل شریف المرتضی گاهی خوشتون میاد میبینید که یک جای بحث را خیلی مختصر و مفید داره زیراکس میکنید حالا کل کتاب را آدم نمیتونه داشته باشه میتونه که خب زیراکس کنه این رساله در فلان کتاب سر کتاب می نویسه اینا یاد داشته باشید اگه جای زیراکس کردید از یک کتاب شناسنامه‌اش رو بنویسید که بعد که میخواید آدرس بدید و نقل کنید بدونید که از چه کتابی بوده خصوصیاتش رو در اختیارتون باشه یارم امروز هم بلا این زیراکس اینا کمک میکنه حالا آدم بخواد بنشینه وقت بذاره که بنویسه کل طول میکشه آزور زیراکس میکنه چندین صفحه در اختیارش هست میذاره توی کتابخونه خودش اینم بنابراین سید مرتضی هست که خب حالا بالاخره آثارش آثار بسیار مهمی دیگه بعد از اون نوبت میرسه به کی شیخ الطائفه بعد از سید مرتضی میرسیم به شیخ الطائفه چون فرمایش داشت بله نه ایشون دیگه تو اون حوزه اونجور وارد نشده خب نهج البلاغه رو بالاخره رحمت کشیده دیگه نهج البلاغه هم خودش از منابع معارف و اعتقادات تا خب احادیث را جمع کرده امیرالمومنین انتخاب کرده و در مجازات القرآن کتابی داره اما اینکه در خصوص مباحث حالا فقهی یا مباحث اعتقادی وارد شده باشه اینا اونجور نیست داره شاید شرایطش ما نمیدونیم شاید ایشون کارهای عملی اینا مثلا بیشتر درگیر بوده در اون زمان سید مرتضی که اون وقت مجال بوده که سید بیشتر تو حوزه کارهای فکری و علمی کار بکنه ما الان نمیدونیم اینا را احتمال این معنا هست تا بزرگ حالا تا خب این احتمالی هست ولی حالا قرینه میخواد آخر چه میزی بوده مثلا مگه چه ویژگی داشته از سید رضی که به دست ما نرسه آخر باید یه فرق بین اینا باشه مثلا با سلاطین باش بد بودن حکومت ها مثلا با اون بد بودن با سید مرتضی مثلا مماشات داشتن که از اینا محو نکردن از اون این چیزی میخواد آخر باید یه وجهی هم داشته باشه اون یک احتمال مجرد و ارزش علمی نداره وقت سید رضی هم عجور آدمایی نبوده من خودم حالا این احتمالی که به ذهنم میاد متکال میخواد اینا صرفاً یه احتمال مجرده ولی من احتمال میدم که اینا با هم کار میکردن برای مصلحت اسلام یه شرایطی اون داشته اون بیشتر کارهای دیگری میکرده ملاحظه میفرمایید ممهد شده از سید مرتضی در کارهای تئوریک و فکری و نظری و اینا یه سری کارهای عملیاتی مثلا تو اینا یه خاندان عرض کردم شریف و عریقی بودن علل قاعده با حکومت ها و اینا در ارتباط بودن بالاخره باید یه کسی باشه که اینا را سامان بده اوضاع احوال رو به راه بکنه که یکی دیگه مجال داشته باشه به نظرم من این احتمال منتها روش باید کار بشه باید روش کار بشه
کاملا اون چیزایی که سید نمیشه رضی هم همین یه جورایی مبارکت
نه این اگر میبود خب یه جوری منعکس من بله والله خب نهج البلاغه رو به نام خودش چاپ کرده الان میگم نهج البلاغه رو به نام سید مرتضی چاپ کرده احتمال هم که میگم یه احتمال حالا بالاخره رو این بعدن کار کرد من خونده کار خوب اون وقت شیخ و طائفه دیگه عزیزان و خوب سروران میدونید باز این پله پله آمد همجورا یه مرحله را شیخ مفید آمد مرحله دوم سید مرتضی آمد دیگه نوبت رسید به شیخ و طائفه شیخ و طائفه البته بیشترین اهتمامش را در فقه و در رجال و در اینا گذاشته یعنی این بعد اعتقادات را دیگه به نظر میاد توسط شیخ مفید و بعد سید مرتضی دیگه درست شد اینا واقعا درسه ها نگاه کنید شما این دقیقا نمیاد کارونا تکرار کنید اون قسمت را میگه روش تأکید میکنه که الان میبینن این باید روش تاک خب شیخ مفید آمد این اصول پایه ها را منظم کرد نظر شیعه مشخص شد سید مرتضی آمد با دو اینا تبیین کرد تفسیر کرد تبیین کرد توضیح داد لذا مرحوم شیخ دیگه میره مثلا خب یه تفسیر از اول قرآن تا آخر قرآن می‌نویسه تا نشان بدهد که لشیعت منهج مثلا مستقل به تفسیر حالا باید مصداقا عرضه کنه این خیلی زحمت کشیده حالا ما هم تفسیر بنویسیم این همه تفسیر هست میره نگاه میکنه این داره خب یه چیزی ولی اینکه اول کار میخواد تفسیر بنویسه واقعا کار خیلی مهمی نیست دیگه سخته بله یه دوره تفسیر میده دوباره یک دوره فقه استدلالی المبسوط اینا ببینید اینا خیلی زمان میبره از واقعا جز عنایات الهی اگر باشه و امدادها نمیشه اصلا اونم با اوضاع احوال شیخ طائفه بد بوده اوضاع احوالش هم خوب نبوده دیگه کتابخانه‌اشو سوزوندن هجرت کرد از بغداد به نجف بعد حوضی نجف درست شد اوضاع احوال شیخ هم خیلی ناجور بوده با این اوضاع احوال ناجور این کارا رو کرده کتاب خلاف نوشت فقه مقارن نه فقه مقارنی که حالا میگن فقه مقارن شیخ توسی مبتکر این روشه برای اینکه نشون بده که آجان این مذاهب چهارگانه اهل سنت اینا مذهب شیعه تا معلوم بشه کجا با کدوم مذهب هماهنگه با کدوم مذهب اختلاف نظر داره استدلالیش هم که جدا نوشت درسته کتاب نهایه هم باز در فقه نوشت فقط احادیث رو زبده‌هاشو در آورد تهذیب و استفسار هم که به عنوان منابع حدیثی نوشت واقعا کار با شیخ طائفه وقتی میاد می‌بینید این تو اون حوزه چقدر کار کرد از نظر اعتقاداتی که خیالش جمع کارا شده مذهب شیعه به لحاظ موضع اعتقادی مشخص شده با شیخ مفید با سید مرتضی آمده حالا تو اون حوزه کار کرده اما در این حال در حوزه اعتقادات هم اثر داره یکی از آثاری که چاپ شده هست الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد یه جلد کتابه در مباحث اعتقادیه الاقتصاد و فیما یتعلق بالاعتقاد یکی دیگه هست به نام تمهید الاصول حیف این تمهید الاصول که چاپ خوبی نشده حیف فقط یه چاپی دانشگاه تهران کرده با یه حروف چینی ناجوری همجوران کسی تجدید چاپ نکرده این کتاب به این خوبی تمهید الاصول یکی الاقتصاد و فیما یتعلق بالاعتقاد و یکی از کتاب‌های خیلی ناب و نادر جالب در مسئله غیبت کتاب شیخ طوسی الغیبه مثلا اسم کتاب از الغیبه استدلالی عمیق خیلی کتاب ارزشمند کتاب الغیبه از منابع معمولا تو بحث غیبت از منابع به شما میده اینم اثر کلامی ایشون هست چند تایی که نام بردم شیخ و طائفه ها بله حالا الحمدلله گاهی روی شخصیت ها پارایی شده نام هست موضوعی بله بله این کارا شده حتی تو کنگره ایشون هم که برگزار کردن هزاره شیخ طوسی هم خیلی آثاری حالا کتابای خودشون اینایی که نام بردم بله تفسیر تبیان در به خصوص آیه های مربوط به مباحث معارف کتاب بسیار علمی به حال شیخ طائفه هست حالا یه مقدار سرعت کارمون رو بیشتر بکنیم در معرفی این شخصیت‌ها و این کتاب‌ها. خب از شیخ الطائفه که ما می‌گذریم، قرن همیشه پنجم، صفحه 460، میایم در قرن پنجم یعنی بعد از ایشان، از شخصیت‌های مهم کلامی شیعه و آثاری که تا برسیم به ایشون، حالا البته قبل از اینکه به او برسیم، نه خب اینا بعدا دیگه، اینکه مال قرن هشتمه، قرن هفتمه ایشون. بعد در اون فاصله الان قرن پنجم خیلی چیزی خاصی تو ذهنم دقیقا الان نمیاد، باید باید فکر کنم بعدی رجوع بکنم، ولی از شخصیت های مهم و که آثارشون هم خیلی مهمه در این بعد از مرحوم شیخ الطائفه، شخصیتی هست به نام سدید الدین حنسی یا حنسی. سدید الدین، از شیخ سدید الدین الحنسی یا حنسی. این در قرن ششم اینها بوده، زندگی میکرده، کتابش هم هست به نام المنقذ من التقلید، شاید دیده باشن آیان، المنقذ من التقلید، دو جلده چاپ هم کرده، جامعه مدرسین چاپ کرده هست، دو جلدش، کتاب خیلی خوبی است. در مقدمه نوشته است که من چرا این کتاب را تدوین کردم، بد نیست اشاره بکنیم اینا انگیزه علما، اهتمام علما. ایشون مکه مشرف شده بوده، در ری ساکن بوده در ایران، سدید الدین الحمسی الرازی، ایشون متوطن بوده است در شاه عبدالعظیم در ری رازی. بعد میره به مکه، خب سفرهای قدیم و بالاخره با اون وسایل قدیم طول میکشه، چندین ماه دیگه تا یک سفر انسان بره مکه برگرده، چند ماه طول میره. از سفر هست که برمیگشته میرسه به همین منطقه شامات و لبنان و اینجا، علمای را میشناختن، شخصیت شناخته شده و معروفی بوده، برجسته بوده، اومدن استقبالش، رجب همونی. بعد خب یه دید و بازدید و ابتدای انجام میشه و ازش درخواست میکنن که اونجا بمانه و یه دور اعتقادات بیان بکنه، تبیین کنه. میگه این پیشنهاد را علما به من دادن، منم مردد شدم ابتداعا، چندین ماه از زن و بچه هم هیچ خبر نداشتم، دلم در هوای خلاصه زن و بچه هم بود، میخواستم بیام پیش اونها، ولی از این طرف دیدم که احبه من، دوستان من، بزرگواران از من یه درخواست دارم، یکم مردد شدم، ولی بالاخره تصمیم گرفتم بمانم، نتونستم جواب نفی به اینا بدم. این کتابی که الان به نام المنقذ من التقلید یا التعلیق العراقی، دیگرش هم از التعلیق العراقی، این اونجا بیان کرده ایشان. اون وقت از اون کتابایی است که اگه شما بخوای عقاید معتزله را پیدا کنی، ایشان چجور بوده، این مسلط بوده، نمیدونم کتابی در اختیار داشته یا از بس کار کرده بوده احاطه داشته. عقاید معتزله، ابو هاشم، ابو علی، ابوالحسین، همین را نقل میکنه. اون چی گفته؟ اون چی گفته؟ از علمای خود ما هم کثیراً از سید مرتضی نام میبره، خیلی نام میبره از سید، یعنی تو آثارش از سید مرتضی خیلی نام میبره. خب مواقعی هم خودش اظهار نظر میکنه شخصی. لذا این هم کتاب خیلی خوبی، کتاب منبع، کتاب ارزشمندی است، المنقذ من التقلید، دو جلد. بعد دیگه میرسیم به خواجه. آثار خواجه را که خب شما بیش دیگه دوستان در جریان هستید، عمده همون کتاب تجرید الاعتقاده. البته ایشون یک کتاب دیگه ای دارد به نام قواعد العقائد، قواعد العقائد، کتابی دارد به نام تلخیص المحصل که خب چاپ شده، کتابش هم هست. این تلخیص المحصل اگه شما ببینید مجموعه رساله های خواجه را آخرش چاپ کردن، این تلخیص المعسل، دارالعزوا، چاپ دارالعزوا که من دارم، آخرش رساله ها، همین کتاب قواعد العقاید هم آوردن، رسالتون فل امامه، این رساله خیلی قشنگیشون در امامت داره، پنج مسئله در امامت مطرح میکنه، برای هر مسئله ای توضیحات مختصر و ولی خوبی میده، برای رساله های دیگری هم داره در رابطه با نفس، در رابطه با چی و چی. رساله هایی داره. خب این هم بنابراین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است و آثار ایشون. خب دیگه بعد از او علامه حلی هست. ها یه نفر هم هست یادم اینا معرفی کنم رو براخره اینا بعد یهات از ما گلایه نکنم من آشرا ما نام نبودم. به نام ابن میثم بحرانی کتابی دارد به نام قواعد المرام فی علم کلام که کتابخانه آیت الله مرعشی اینا چاپ کرد، یعنی از نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی بودن چاپ کردن. یک جلده خیلی هم حجم نیست ولی کتاب ارزشمندی است. همین شارح نهج البلاغه است ابن میثم که نهج البلاغه را شرح کرده. فرد بسیار برجسته‌ای بوده، تفکر عقلی قوی داشته. قواعد المرام فی علم کلام این معاصر با خواجه است، معاصر با خواجه نصیر بوده، چون خواجه نصیر 672 توفای 672 این ظاهرا 679 و بنابر قولی 99 خلاصه اینا معاصر بودن ظاهرا به درس هم علی ظاهر شرکت هم کردن، کما اینکه اینا با محقق صاحب شرایع معاصر بودن. میدونید که محقق صاحب شرایع کتاب کلامی داره؟ محقق صاحب شرایع، محقق حلی، محقق اول، کتاب الشرایع. ایشون کتاب اعتقادی هم داره چاپ شده به نام المسلک فی اصول دین چاپ کردن این رو هست کنم. خب بعد میان دیگه علامه حلی. علامه حلی را خب آثارش را کم و بیش دوستان میدونید. کشف المراد است معروف ترینشه ولی ایشان کثیر التألیف بوده، آثار خیلی زیادی در زمینه مباحث اعتقادی داره. منهاج الکرامه شاید شنیدید یا دیدید در امامت، در بحث امامت شما وقت ابن تیمیه اینا نقد کرده. این منهاج الکرامه علامه حلی در امامت را ابن تیمیه حرانی اینا نقد کرده به نام منهاج السنه. و کتاب معروف منهاج السنت النبویه ابن تیمیه نقد این کتاب رو نقد کرد. کتابی دیگه ای دارد علامه باز به نام نهج الحق و کشف الصدق، خیلی کتاب ارزشمندی است، خیلی کتاب ارزشمندی است. اون وقتی که اون سلطان خدابنده شیعه شد به خاطر اون مناظره ای که شیخ علامه حلی کرد با عالم اهل سنت و غالب شد، اون وقت درخواست شد که عقاید شیعه به صورت منظم و مستدل نگارش بشه در یک کتاب. ایشون این کتاب نهج الحق را نوشته، هم اصول داره یعنی عقاید داره، همون قسمت های آخر کتاب اصول و فقه داره اونجا هم داره. منتها این کتاب باز به خاطر اون اهمیتی که داشته دو نفر یک نفر برایش نقد نوشت از علمای اهل سنت، آقای فضل ابن روزبهان اشعری ایران نقد کرد. یه نقد خیلی اصلا همه جا اینجور از عجیبه. ابن تیمیه هم که علامه را نقد کرده فحاشی کرده، این فضل ابن روزبهان هم که نقد کرده اینم فحاشی کرده. ظاهرا منطق یه خودی کم می آوردن، خلایش رو با همین یه تعبیرهای رکیک، خیلی تعبیرهای زشت زننده رکیک راجع به مرحوم علامه اون شخصیت برجسته کردن. دیگه من نمیدونم تعبیرها رو، تعبیرهای خیلی بدیه، زننده ایه، فحشه دیگه، فحشه نمیگه شما یاد کس فحشه تعبیر زن. اون کتاب رو نوشته، اصلا اسم کتابش هم عمدن نوشته رو خباستی که داشته. این نوشته است که نهج الحق و کشف السر، اسم کتابش میشه ابطال و نهج الباطل. کتاب را ابطال و نهج الباطل، یعنی این نهج الحق که نیست، نهج باطله. حالا من میخوام اینو ابطالش اسم کتابش اون گذاشته. منتها دو تا پهلوان از شیعه به اون جواب دادن. دو تا پهلوان بلدی دو تا پهلوان کیا بودن؟ مرحوم قاضی نورالله شوشتری به نام کتاب احسن احقاق الحق. ببین اینم قشنگ ارزش داشته، احقاق الحق یعنی میخوایم اون حقمون رو احقاق بکنیم، به حق خلاصه برسیم، دفاع بکنیم. که مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی تعلیقه بر اون ضرب نمیدونم در حال من رقمش رو نمیدونم 30 جلد کتاب که خیلی زیاد مفصل حاشیه ایشون دیگه زده، این منابع رو در آورده دیگه، یک مطلب رو گفته، این منابعش رفت از اهل سنت نقل کرده، کتاب سال هم شناخته شد یه دوره، یه سال همین کتاب که مرحوم آقای مرعشی اشکال کرد. ولی یه کتابی هم هست به نام دلائل و سر، این هم خیلی اسم زیبایی، نگاه کنید، دلائل و سر، مرحوم شیخ محمد حسن مظفر، خیلی کتاب عالیه، من این رو واقعا توصیه میکنم دوستان داشته باشید، کتاب خیلی خوبیست، شیخ محمد حسن المظفر، دلائل و سر، خیلی قشنگ جواب داده، واقعا کتاب ارزشمند، کاربردیه، مستندات زیبا خوب. خب این پس دو تا علامه حلی ما حالا آمدیم، چون وقت تمام شد دیگه به فاضل مقداد رسیدیم، حالا این مرد باشه تا در جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.